بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. سلام و عصر بخیر عرض میکنم حضور شما شنوندگان عزیز و ارجمند. شاکری، رضایی و بابالو به نیمه نهایی کشتی آزاد قهرمانی جوانان جهان راه یافتند. در روز نخست رقابت ها در عمان اردن برای تیم ایران محمد رضا شاکری در 65 کیلوگرم پس از یک دور استراحت و برتری 10-0 مقابل فیلیپ فروسلامیلا از اسپانیا با حساب 6-0 اوگینا از ژاپن رو برد و به نیمه نهایی صعود کرد. علی رضایی در 70 کیلوگرم پس از برتری مقابل ابراهیم پاپراک از ترکیه و سلیم خان متسخایف از لهستان با نتیجه 10-0 گروهر از مولداوی رو برد و به جمع 4 کشتیگیر برتر این وزن صعود کرد. احمد محمد نژاد جوان پس از استراحت در دور نخست وزن 57 کیلو با حساب 6-1 مری بازاربایوف از قزاقستان رو برد و ابوالفضل بابالو پس از استراحت در دور نخست در دور دوم 10-0 توشیگوا از چین رو مغلوب کرد و در یک چهارم نهایی با نتیجه 6-1 کامیل کروگلیوف از قزاقستان رو شکست داد و به مرحله نیمه نهایی راه یافت. امروز همچنین فرزاد صفی جهانشاهی در اولین کشتی خود در وزن 79 کیلوگرم با نتیجه 10-0 مغلوب ابراهیم کادیف از روسیه شد و باید منتظر راهیابی حریفش به دیدار فینال باشد تا وی نیز بتواند در گروه شانس مجدد به کار خود ادامه دهد. تیم بسکتبال ایران نوین در دومین بازی خود در جام ویلیام جونز مقابل نماینده کره جنوبی نتیجه را واگذار کرد. در ادامه این رقابت‌ها بسکتبالیست‌های ایران نوین امروز مقابل آنیانگ کره جنوبی با نتیجه 84-72 مغلوب شدند و فردا در سومین بازی خود به مساف چین تایپی ای می روند. ایران نوین در نخستین بازی خود 69-63 قطر را شکست داده بود. خبر دیگر از بسکتبال این که مسابقات بسکتبال سطح 2 کاپ آسیا با ثبت دومین پیروزی برای تیم بانوان ایران پیگیری شد. در ادامه مسابقات در تایلند تیم بانوان ایران به مساف مغولستان رفت و با برتری 70-33 برابر این تیم دومین پیروزیش رو دشت کرد. شاگردان کاپوچیانی که در بازی نخست خود در این چارچوب 65-59 تیم مالزی رو شکست دادن ساعت 6:30 دقیقه بامداد فردا در آخرین بازی مرحله گروهی برابر تیم اندونزی سفارایی می‌کنند. پینگ پونگ بازان رده سنی 15 و 17 سال ایران پس از درخشش در مسابقات جهانی کانتندر تونس به تهران بازگشتند.
کسب 2 مدال طلا و 1 نقره حاصل تلاش ملی پوشان تنیس روی میز از رقابت‌های آزاد جهانی کانتندر تونس.
فرجی ملی پوش زیر 15 سال تنیس روی میز:
من در ابتدا زیر 15 سال نایب قهرمان شدم و تونستم که با انتقام زیر 15 سال بتونم عریف تونسی که زیر 15 سال بهش فینال باختم و سهیش ببرم و خیلی خوشحالم.
کشاورزی ملی پوش زیر 19 سال تنیس روی میز:
تونستم حریفایی از بلژیک، اسلوانی، کرواسی و مصر و آلمان شکست بدم. تشکر میکنم پدر مادرم که همیشه حامی من بودن. مسابقات اردن هم پیش رو دارم، امیدوارم بتونم همین مقام رو تکرار کنم و مسابقات جهانی اسلوواکی دعوت بشم. و تونستم در مسابقات آسیایی که قبل این مسابقات بود تونستم نتایج خوبی بگیرم.
صابری عضو هیئت رئیسه فدراسیون تنیس روی میز:
ما بسیار خوشحالیم که ورزشکاران ما در این میدان بزرگ تونس تونستن که موفقیت‌های چشمگیری داشته باشن. امیر مهدی کشاورزی جوان خوب تهرانی موفق شد که مقام قهرمانی این دور مسابقات رو به دست بیاره و موفق شد در فینال ورزشکار قدرتمند اسلوواکی را که رنکینگ 40 دنیا داشت شکست بده و بنیامین فرجی حال نابغه تنیس روی میز کشور ما هم موفق شد که در رده سنی 17 سال نایب قهرمان این مسابقات بشه و در رده 15 سال موفق شد که ورزشکاری که ازش شکست خورده بود در رده سنی 17 سال با نتیجه قاطع 3-0 شکست بده و قهرمان 15 سالای مسابقات بشه.
توجه ویژه به رده های سنی پایه و اولویت دادن به این رده ها باعث شده تا این بر و بچه‌ها در رقابت های مختلف از هیچ تلاشی کم نذارن و دست پر به کشور برگردن.
قارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز:
امیدواریم که این افتخارات در رده های سنی بزرگسالان هم در بازی های آسیایی هانگژو و مسابقات قهرمانی آسیا که در پیونگ‌چانگ کره جنوبی برگزار خواهد شد محقق بشه و علاوه بر اینها برای اولین بار بتونیم سهمیه تیمی المپیک رو برای المپیک 2024 کسب کنیم به امید خدا.
در اتفاقی تکراری در والیبال ایران، کادر فنی تیم ملی در آستانه یک مسابقه دستخوش تغییر شد و پاول ماتئوس مربی تمرین دهنده لهستانی این تیم به دلیل مخالفت تیم باشگاهیش با این همکاری ایران رو ترک کرد. مسابقات والیبال قهرمانی آسیا هفته آینده در ارومیه آغاز میشه و تیم ملی والیبال کشورمان روزهای 29 و 30 مرداد در مرحله گروهی به ترتیب با هنگ کنگ و عراق دیدار میکند. تیم‌های اسکواش دختران و پسران کشورمان قرار است برای نخستین بار با ترکیب کامل به رقابت‌های قهرمانی آسیا اعزام شوند.
این نخستین باری است که تیم اسکواش ایران قرار است با ترکیب کامل پسران و دختران در مسابقات قهرمانی آسیا حضور یابد. در این ترکیب 6 اسکواش باز دختر و 7 پسر حضور دارند که در 4 رده سنی زیر 13، 15، 17 و 19 سال به رقابت می‌پردازند. راهنما مدیر تیم‌های ملی:
بعد از برگزاری مسابقات انتخابی رده‌های سنی جوانان و نوجوانان سعی کردیم از بهترین نفرات در داخل کشور دعوتشون کنیم.
کتاب فروش دبیر فدراسیون:
تمرینات خیلی خوبی رو پشت سر گذاشتن. در 3 مرحله اردو بازیکنان با کیفیت کامل حضور داشتن و مربیان به صورت دائم روند فعالیتیشون رو پیگیری میکردن که بتونیم بهترین نتیجه رو از این مسابقات به امید خدا کسب بکنیم.
نکته قابل توجه این که از سال 2017 که آن هم فقط پسران ایران در مسابقات آسیایی حضور یافتند تا کنون هیچ تیمی به این رویداد اعزام نشده. راهنما مدیر تیم‌های ملی:
امیدواریم که این مسابقات که سالها بوده بچه‌ها اعزام نشدن یک زمینه خوبی باشه برای مسابقات آتیمون و آماده بشن برای مسابقات قهرمانی تیمی آسیا.
کرمپور مربی تیم اسکواش دختران:
بعد از سالهای نظام داره صورت میگیره و ما براشون آرزوی موفقیت میکنیم و این میتونه خیلی تأثیر مثبتی داشته باشه هم در ایجاد انگیزه برای توسعه و گسترش اسکواش در کشور انشالله و هم برای خود این عزیزان.
31مین دوره مسابقات اسکواش رده های پایه قهرمانی آسیا از تاریخ 25 تا 29 مرداد ماه در شهر دالیان چین برگزار خواهد شد. آریا منش، خبرگزاری صدا و سیما.
از تشک کشتی تا پرواز به سمت بهشت، این حکایت زندگی کشتیگیر پهلوانی است که کار فرهنگی خودش رو بعد از شهادتش شروع کرد.
ابراهیم از بهترین فرماندهان ما بود. جبهه او را گرفت و نگه داشت و نگذاشت برود.
شهید پهلوان مصطفی صدرزاده، نام مستعارش سید ابراهیم و سرنوشتش به بزرگی تاسوعا.
پدر شهید مصطفی صدرزاده:
عجب سرنوشتی، محرم به دنیا بیایی و محرم از زمین بر بکشی.
خبر دشمن رو تو عملیات میشکنیم بگویم.
روز تاسوعای 1394، حلب سوریه و درگیری مستقیم با داعش.
پدر شهید مصطفی صدرزاده:
وقتی که اونا رجز میکنن با بانگ بلند عملیات میزنن. نحن شیعه اینجاست که تکتیر انداز میزنه. حدود ساعت 11:30 است.
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی:
4 سال پیش اولی سالانی که ما اینجا نام شهید کشتیگیر کردیم به نام آقا مصطفی صدرزاده بود. بهترین و مجهزترین و یکی از کاملترین مجموعه ورزشی دنیاست.
حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:
بچه‌ها در اتمسفری فعالیت میکنن، نفس میکشن و زندگی اردویشون رو سپری میکنن. مزین به نام شهید هست و تصویر زیبای شهید هم در جای سالن نقش بسته.
مصطفی زاده شوشتر ولی ساکن شهریار بود. پهلوانی کشتیگیر که خوب مرام و منش پهلوانی را یاد گرفته بود.
حسن رنگرز، سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی:
این شهیدی که برای بچه‌های ما رفته، از بچه خودش گذشته، پهلوان به مفهوم واقعی است، جوانمرد به مفهوم عینی است. هر از گاهی این افتخار برای مجموعه کشتی وجود داره که فرزند شهید صدرزاده قدم بر دیدگان منت میگذاره، با قدومش متبرک میکنه فضای اردوی ما رو.
علیرضا دبیر، رئیس فدراسیون کشتی:
لیگا بچه‌ها به اسمشون تیم میدن. قبل از اینکه شما مصاحبه نامه فدراسیون ارمنستان اومده بود، به اسم دعوت کرد که تیم شهید مصطفی صدرزاده رو دعوت کردن تیم کشتیشو ارمنستان. شهید صدرزاده میگفتش که من بعد از شهادتم تازه کار فرهنگیم شروع میشه.
سید مهدی پورحسینی، خبرگزاری صدا و سیما، خانه کشتی شهید مصطفی صدرزاده.
ممنونم از همراهیتون. خدا نگهدار.
تو چه فکر و خیالی؟
بریم یه شهر عالی،
بریم موجای آبی.
پس بلیط بگیر بابایی.
مشهد موجای آبی،
حالا بیا شادابی.
مشهد موجای آبی،
مشهد موجای آبی.
10% تخفیف خرید آنلاین.
بعضیا با یه فرش ابریشمی چیدمانشون رو کامل میکنن، اما یه سریا فرشای ساده تر دوست دارن. بعضیا دلشون گیر خاطره هاست و نقش و نگار قدیمی رو میپسندن، اما هر کسی با هر سبک و سلیقه‌ای میتونه با یکی از فرشای مدرن و کلاسیک دستبافت یا ماشینی فرش بهشتی چیدمانش رو تکمیل کنه و به انتخاب خودش تا 24 قسط پرداخت کنه. فرش بهشتی، نقش مکمل هر چیدمان با طرح‌های اختصاصی.
بستنی میشه دل بستنی وقتی سس توت فرنگیه.
بربند میاد.
کیک ساده چه ساده میشه خوردنی وقتی سس شکلاتیه.
بربند میاد.
یه ذره قهوه و شیر و کارامل چی میشه این نوشیدنی وقتی سس کارامله.
بربند میاد.
تابستون میشه دلچسب و خواستنی وقتی سس انبه.
بربند میاد.
خوش میشه مزه با سس های
بربند. شیرینی لبخند.
فروش اقساطی لوازم خانگی پاکشوما با شرایط ویژه آغاز شد. تماس با 1608 یا مراجعه به وبسایت پاکشوما.com. پاکشوما همیشه با شما.
این چای چای شهرزاد، این داستان شهرزاده، فنجون و استکان آماده. خوش دمه، خوش رنگه، زود دم و گسه، یه قاشق بسه. خستگی رو از تن در میبره، تماشو نگاهوش از سر میبره.
جایی 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 شهرزاد، حالا وقت جدیه، شادی جای شهرزاد.
اصل چای همینه، چای شهرزاد.
با هفته 200,000 تومان لباس شویی تمام اتوماتیک بخرید.
ما این مدل انتخاب کردیم.
خرید اقساطی راحت بدون مراجعه به بانک، بدون ضامن، بدون پیش پرداخت از شهر لوازم خانگی.
گرمته؟ تشنه ای؟ میخوای سرحال شی؟ یه نوشیدنی خوشمزه دلت میخواد؟ لیموناد آلیس رو امتحان کن. یادت باشه لیموناد آلیس، چون لیموناد خوردن یا لیموناد آلیس خوردن فرق میکنه. آلیس برای خانواده.
فکردم دیگه خبری از ماموریت امداد نیست.
این یکی هم ماموریت امداد نیست. مرکز خدمات آروا،
ارائه خدمات تعمیرات با بهترین کیفیت، کمترین هزینه و کوتاه‌ترین زمان در مراکز خدمات آروا. مراکز تخصصی خدمات پس از فروش ابزار آروا. آروا، ابزار موفقیت.
ببین یه ایده جدید به ذهنم رسیده، فکرشو بکن، از راه دور بتونی با گوشیت فر رو روشن کنی.
فکرشو نکن، بیا بریم نمایشگاه غرفه داتیس، این فر دورکارو بهت نشون بدم.
فر هوشمند داتیس مجهز به سیستم کنترل با تلفن همراه، لوازم خانگی و تجهیزات آشپزخانه. داتیس، اولین انتخاب، آخرین فناوری.
شودر همیشه به ادامه دادن فکر میکنه و بعد از هر قلهی قله دیگهی رو میبینه. ایستادن بر فراز کوه پایان راه نیست، آغاز راهه. یک چشمنداز بی انتها پایان نداره. موفقیت یک قله ندارد.
شیرالات شودر، چون جزئیات مهم است.
مستند ایران.
مقامات خودشون به طور مرتب پی در پی هشدار میدن که فروپاشی نزدیک.
اسرائیل اللي بيرد على الطلقه او على القنص او على القنبله اليدويه وبيم الدم
اكسير مقاومت. اكسير مقاومت. اكسير مقاومت. دهه های اول با سنگ و بمب های دست ساز بود. همه می خندیدند. مگر می شود با سنگ تانک را متوقف کرد؟ مگر سنگ جواب گلوله های داغ و ویرانگر و کشنده سربی است؟ چقدر غم‌انگیز بود. بچه ها می مردند و جوانان کفن پوش می شدند و مادران شقایق ها خون می گریستند. دست ها خالی بود اما دل ها همچنان مقابل. چوبی جادویی بود و اکسیری که مصر را طلا می کرد. روایت مقاومت در 70 سال اخیر قصه 1001 شب است. قصه‌ای به بلندای شرافت انسان، به یک باور، به یک اعتقاد. روایتی به اندازه طولانی و بلند و غنی که شاید قصه‌اش را صدها سال سینه به سینه و نسل به نسل بشود روایت کرد و هر بار هم نکته جدیدی داشت. آن مشت‌های گره کرده و آن سنگ‌های به ظاهر بی‌ارزش در طول تاریخ موج‌ها و انعکاس‌های ایجاد کردند که حالا پایه‌های صاحبان تانک‌ها، موشک‌ها و گلوله‌های سربی را به شدت سست کرده است. خانه‌شان که از تار عنکبوت سست‌تر بود، حالا خودش را ویران کرده است.
لسرائيل اللي بيرد على الطلقة أو على القنص أو على القنبلة اليدوية وبيهم الدنيا وبيعادها وبيطلع الطيران وبيقصف وبيشيل وبيحط، أمس كان يحاول بكل جهد أن يستوعب العملية، أن يستوعبها بأي ثمن، وحتى أغلب القصف الذي قام به الفسفوري والدخاني والحراري وما بعرف شو اللي بيحرق كان لأهداف دفاعية أكثر مما هي لأهداف هجومية. خطوط حمراء لأنك حاولت.
همین چند روز پیش یک اظهار نظر توجه رسانه‌های منطقه را جلب کرد و تیتر بسیاری از خبرگزاری‌ها شد. مقامات و نخبگان سیاسی رژیم صهیونیستی این روزها به جان هم افتادند و علیه هم به شدت موضع‌گیری می‌کنند. یکی از فرماندهان سابق ارتش رژیم صهیونیستی در سخنانی جنجالی ضمن انتقاد از عملکرد نخست وزیر کابینه اسرائیل گفت که او به زودی مثل سگ کتک خورده مجبور خواهد شد از منصب خود کنار برود. مدتی قبل هم رئیس سابق موساد که از مهمترین ارکان و پایه‌های نظام این رژیم اشغالگر است گفت که همه شواهد مشخص است که اسرائیل رو به پایان است. مقاومت اکسیر قدرتمندی است که از درون رژیم را پودر کرده است. دکتر علیرضا اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل، در خصوص قدرت مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی در دهه‌های گذشته تا به امروز و اتفاقاتی که رخ داده است می‌گوید:
اگر در تاریخچه این تقابل نگاه بکنیم، ما متوجه افزوده شدن ایام مقاومت خواهیم شد. یعنی در یک مقطع تاریخی جنگ 6 روزه رو داشتیم که منتهی به اون سرنوشت نکبتبار از طرف بعضی از دولت‌های عرب شد و در نهایت زمان حاضر رو مشاهده می‌کنیم که این رژیم جعلی در قابلیت‌های بعضاً تدافعی در مقابل جریان مقاومت قرار می‌گیره. نباید از خاطر ببریم که روزی که انتفاضه یا انقلاب سنگ شروع شد هم نهایت حمله یک جوان فلسطینی از نقطه آغازین یعنی پرتاب سنگ تا رسیدن اون سنگ به موضعی از سربازان رژیم غاصب و جعلی صهیونیستی ختم می شد. اما در مقاطع کنونی ما تقابل 3 روزه رو داریم و یک واهمه گسترده از رسیدن راکت های جریان مقاومت به اراضی اشغالی و شهرک هایی است که این رژیم غاصبانه اونها رو دایر تأسیس کرده. پس ما از لحاظ زمانی به نحوی متوجه افزایش قطر مقاومت داریم میشیم.
وزیر امنیت داخلی کابینه نتانیاهو از دو ماه پیش یک نیروی شبه نظامی خاص خود را ایجاد کرده است و این اقدام با مخالفت و خشم وزیر جنگ روبرو شده است. یوآف گالانت، وزیر جنگ نتانیاهو، در پیام شدید و لحنی به بنگویر مخالفت خود را با تأسیس نیروی شبه نظامی به نام گارد ملی به عنوان یک اداره جدا از پلیس رژیم صهیونیستی اعلام کرد. وزیر جنگ در نامه خود به بنگویر اعلام کرد که تأسیس دستگاه امنیتی جدید موجب مشکلات زیادی می شود. در پاسخ به وزیر جنگ ایتامار بنگویر گفته:
وزیر گالانت علت زشت ارسال پیام به رسانه ها را اعتقاد داده و به دفتر ما پیام می‌فرستد. ما هنوز پیام گالانت را که در رسانه ها منتشر شده دریافت نکرده ایم، اما ما به گالانت پیشنهاد می دهیم که وارد مسائل غیر از حوزه خودش نشه، چون به او ربطی نداره.
شبکه خبری المیادین در خصوص اتفاقات داخلی این رژیم گزارش کرد که
شکاف و اختلاف به ویژه میان سیاستمداران رژیم صهیونیستی در هر جامعه‌ای از اهمیت زیادی برخورداره و این بدان معنیه که ساختار قدرت در اون جامعه از درون در حال فروپاشیه. اتهاماتی که متوجه نتانیاهو کار وی رو برای ادامه مسیر در سرزمین‌های اشغالی و ریاست کابینه اشغالگر صهیونیست سخت و شاید غیر ممکن کرده است.
هفته گذشته نیز یائیر لاپید، نخست وزیر پیشین رژیم صهیونیستی و رئیس مخالفان در این رژیم، با انتقاد از اقدامات وزیر دارایی تل‌آویو اذعان کرد که نژادپرستی تبدیل به سیاست رسمی رژیم صهیونیستی شده و به اقدام وزیر دارایی رژیم صهیونیستی در توقف حمایت مالی تل‌آویو از تشکیلات خودگردان فلسطین اشاره کرده و گفته بود که از عملکرد این کابینه خجالت می‌کشم. لاپید به حملات شهرک نشینان صهیونیست علیه فلسطینی ها نیز اشاره و بیان کرد: تنها میراثی که از نتانیاهو باقی میماند اقدامات وی در نهادینه کردن تند روی است، چون سیستم سیاسی ما اکنون به سمت نجات پرستی حرکت میکند. مقاومت همینطور در میدان مبارزه تاخته است. شهدای زیادی البته تقدیم این مسیر شده، اما دستاوردها بی نظیر بوده است. مردم دنیا در مقابل رژیم اشغالگر قدس بسیار آگاه شدند. نمیتوان این حقیقت را نادیده گرفت. دیگر اسرائیل وجهی میان مردم دنیا ندارد. اخیراً 900 نفر از اساتید دانشگاه‌های انگلیس، آلمان و آمریکا با امضای توماری تأکید کردند که اشغال طولانی مدت اراضی فلسطین باعث به وجود آمدن یک نظام نجات پرستانه در این سرزمین شده است. دکتر اشراقی، کارشناس مسائل بین الملل:
از حوزه مقایسه در رابطه با بخش حاکمیتی رژیم فعلی و قاصب صهیونیستی هم شایسته است یک نگاهی داشته باشیم. اگر در اون مقطع زمانی سردمداران صهیونیست دنبال این بودند که با اندک حمله ای فضا و شرایط رو به نفع خودشون تغییر بدن، امروز و خصوصا در زمان حاضر متوجه می شویم که حضور نتانیاهو بر عرصه حاکمیت سیاسی به نحوی تمام تعادل یا اون تلورانس منطقی این رژیم رو دچار تغییر کرده. بخش های منتهی به حوزه ارتش رژیم صهیونیستی هم به جمعیت معترضی پیوستند که در قالب مواضع نتانیاهو به نحوی موضعی بر قالب مخالفت رو اعمال کردند. در ارتباط با آینده پژوهی ما ضروری است که مؤلفه های متعددی رو برای میزان سنجش و تخمین امنیت هست یک نظام در نظر بگیریم. ما از لحاظ شخصیت شناسی نتانیاهو رو دیگه مورد اجماع افکار عمومی مردم اراضی اشغالی، خاصه حوزه های حاکمیت داخلی بینی رژیم قاسم صهیونیستی نمیبینی. نقطه تقابل بحث ارتش این کشور هم الان که دوچاره شده فضا رو دارد به طرفی میبرد که آن چیزی که در یک مقطع تاریخی در قالب ساعت اتمام عمر رژیم قاسم صهیونیستی شروع به حرکت کرد، یحتمل زمان رسیدن یا فرارسیدن به نقاط پایانی عمر یا تأثیر گذاری، این دوتا خیلی متفاوته. بعضی ها ممکن است تصور بکنن که خب این رژیم وجود دارد اما هنوز از بین نرفته. اما بنده میخواهم با حس احترام این عزیزان این نکته رو متذکر بشم که تأثیرگذاری، سلب تأثیرگذاری از رژیم قاسم صهیونیستی پیش مقدمه ایست برای رسیدن به اون نقطه ازاله، انهدام و به عبارتی فروپاشی کامل.
اصلاحات قضایی نتانیاهو تیر خلاص را بر پیکر اسرائیل وارد کرده است. 7 ماه است که دیگر گروه های مقاومت درگیر این رژیم نیستند. البته هستند ولی نه مثل قبل. آنقدر تقابل در این رژیم افزایش یافته که دیگر حرفی باقی نمانده است. حضرت آیت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در سخنانی فرمودند:
من امروز درباره مسائل قدس و فلسطین مطالبی رو با برادران و عزیزان فلسطینی میخواهم مطرح کنم و به زبان عربی سخن خواهم گفت.
کل فلسطین به صحنه مقاومت تبدیل شده است. اکنون مردم فلسطین بر ادامه جهاد وحدت نظر یافتند. این حوادث و آنچه در فلسطین در سالهای اخیر رخ داده است مهر ابطال بر همه طرح‌های سازش با دشمن صهیونیست است. رژیم صهیونیستی
لا يزال يواصل جرائمه،
البته با این که از نفس افتاده است همچنان به جنایت‌های خود ادامه می‌دهد.
قوت المقاومه،
نیروی مقاومت
من تعالیم القرآن
که برگرفته از احکام تعالیم قرآن کریم و احکام اسلام عزیز است، آن به تنهایی می‌تواند مسائل دنیای اسلام و در رأس آن مسئله فلسطین را حل کند.
بیست و سوم مرداد روز مهمی در تقویم مقاومت است و آنقدر درخشان است که از سال 1387 به بعد در تقویم کشورهای عضو مقاومت این روز روز مقاومت اسلامی نامیده شده است. پس از این همه سال مقاومت با درخشش شهدای آن مسیر پیروزی را با سرعت نور طی کرده است. نگاهی به 15 سال گذشته از آخرین دفاع جانانه مقاومت لبنان با جنگ بزرگ 33 روزه که جایگاه دیگری به حزب الله لبنان در مقابل دشمن صهیونیستی داد نشان می‌دهد که چقدر همه چیز تغییر کرده است. مقاومت در لبنان، فلسطین، یمن، عراق و سوریه آنقدر از این اتفاق متأثر شده است که قابل بازگویی نیست. اوضاع آنقدر به نفع مقاومت عوض شده که انگار اسرائیل در یک سرسره سرعت به شدت به قعر پایان نزدیک می شود و این را مدیون خون شهدایی مانند حاج قاسم سلیمانی و عباس موسوی دبیر کل سابق حزب الله لبنان، شهید عماد مقنیه و شهدای مقاومت فلسطین هستیم. سردار سلیمانی، شهید مسیر مقاومت و شهید پر افتخار ایران، درباره افزایش قدرت مقاومت در خاطراتش اینطور روایت کرد:
اما به دلیل تدابیری که حزب الله انجام داده بود، هم در بعد نیروی انسانی و هم در بعد امکانات مهم خودش، حداقل آسیب را دید، یا میتوان گفت در لحظات اولیه هیچ آسیبی ندید. عمده بانک اطلاعات دشمن که بعد از 10 روز اعلام کرد بانک اطلاعات من، بانک اهداف من تمام شد، یعنی معناش این بود که تمام اهداف موجودی که مربوط به حزب الله وجود داره منهدم کرده. اما بعد معلوم شد که همه اون چیزی که او انجام داده خلاف اون توقع و تصوری بود که دشمن تصور کرده و به دلیل اقدامات و ابتکارات حزب الله قبل از شروع عملیات خودش انجام داد در پیشبینی رد الفعلی که از دشمن کرده.